اما چیزی که اتفاق افتاد این بود که به محض اینکه ما درخواست‌های کمک رو، چون بهزی، من این نکته داخل پرانتز بگم، بهزی تصمیم گرفت که در واقع هزینه دیگه‌ای رو به خانوارها تحمیل نکنه و در دوره کرونا با حمایت بیمارستان رسمی کشور به صورت رایگان خدمات فالوآپ و افتر کر، یعنی خدمات آموزش، پایش و پشتیبانی رو ارائه بکنه. لذا ما این کار رو داشتیم می‌کردیم. نامه‌های ما رفت برای بیمارستان‌ها، ولی خیلی جالب بود تو همین اسنا اون نیمه قانونی که فرمودید آمد و یک نامه ای از طرف وزارت بهداشت به بیمارستان ها رفت، در حالی که ما پنل بیمارستان ها رو راه اندازی کردیم، تعداد زیادی بیمارستان میخواستن با ما کار بکنن. یه نامه ای آمد که نه، شما اجازه ندادید، یک مجوزی هست که این استارتاپ ها باید دریافت بکنن. گرچه ما خودمون به همراه جناب ساجدی و دیگر دوستان توی کارگروهی هستیم که داره این مجوز در واقع طراحی میشه و خودمون درخواست کردیم و خودمون طراحی کردیم، منتها بدنه در واقع قانونگذار کشش اینو نداشت که تمام این درخواست‌ها رو پروسس کنه و در واقع این درخواست‌ها رو بتونه بررسی کنه، خب بعد به ما مجوز بده. لذا ما در روز دوم سوم متوجه شدیم که ما میتونیم خدمت بدیم، خدمتمون آماده است، همه پلتفرم رو درست کردیم، اما زنگ زدن گفتم متاسفانه به دلیل بخشنامه جدید نمیتونیم تونیم از خدمات شما استفاده کنیم و ناراحت بودن بیمارستان ها، مرکز درمانی. لذا ما پلتفرم رو نگه داشتیم. این همون خلاییه که شما هم در مورد ماسک فرمودید، در مورد مسائل این چنینی. بله، و واقعا فکر میکنم بعد از این باید بریم به سمت نقطه بحران و نقطه بحران رو بذاریم اون قسمتی که باید قانونگذار براش آماده بشه، نه نقطه سکون و نقطه کنونیمون که بشه در یک همچین شرایطی خدمات بسیار خوبی رو ارائه کرد.
آقای ساجدی هستین با ما؟
بله،
بفرمین قربان، صحبت رو شنیدین. شما چه تجربه داشتین توی این حوزه؟
واقعیت همینه که همه اینا صحبت از عدم آمادگی برای نقاط بحرانیه که خب توی بیزنس های مختلف، البته خب من در این حوزه که آقای مقدس بودن تجربه ای ندارم، ولی که در حوزه خودمون همجور که دیدید تو حوزه ارائه خدمات تلمدیسین بدنه دولت هیچ آمادگی برای این سرویس نداشت و ما هم عنوان استارتاپ‌ها که می‌خواستیم کارو شروع بکنیم طبیعتاً با مشکلاتی مواجه بودیم. حالا من یه آمار و ارقام اگه بهتون بدم، خب ما چون از اینکه 40% بیمارستان کشور رو داریم سرویس میدیم، یه عدد رقمای خوبی داریم، از روی داشبوردها دارم بهتون گزارش میدم.
بله. دو خیلی خوبه.
اول تقریباً 50% ریزش نوبت داشتیم و حالا به دلایل مختلف، عدم اقبال مردم، عدم حضور پزشکان یا هر دلیل دیگه‌ای، نوبت‌ها
ترس مردم از حضور توی مرکز درمانی
صد درصد همینطوره. ولی که حالا انتهای آمارم میگم که این ترس یه جورایی تناقض ایجاد میکنه. تا پایان سال گذشته ما تقریبا میشه گفت 90% ریزش مراجعه داشتیم و مرکز درمانی با ظرفیتی کمتر از 10% در حال ارائه خدمت بودن. خب این خوشحال کننده بود، به خاطر اینکه بیمارستان ها عامل اصلی شیوع میتونن باشن به خاطر آلوده بودن، و خب عدم مراجعه مردم هم باعث میشد که کمتر این شیوع رخ بده. تو سال جدید از ابتدا تا تقریبا 15 اسفند با همون ظرفیت 10% مراکز درمانی در حال ارائه سرویس بودن، اما صبح 16 اسفند ما شاهد مراجعه 30% بودیم و امروز رکورد 50% رو در سال جدید زدیم و خب این یعنی مراجعه
امروز یعنی همین یک اردیبهش دیگه.
بله.
خب
50% ظرفیتمون رو فعال دیدیم و مردم هم مراجعه کردن. واقعیت همینه که بحث سلامت یه بحثیه که گریز ناپذیره. وقتی یه شخصی مشکلی داره، حالا غیر از کرونا، بحث کرونا نیست، بحث‌های مختلف سلامتی که ممکنه وجود داشته باشه، باید برای درمانش اقدام بکنه و طبیعتاً باید به مرکز درمانی مراجعه کنه. مرکز درمانی هم باید ظرفیتشون رو برای این سرویس باز کنن. اما یه جای خالی اینجا وجود داشت که اگه دولت از قبل آماده کرده بود فضای کسب و کار رو برای این حوزه، اونم بحث تلمدیسین بود، خیلی از مراجعه ها میتونست کمتر باشه.
ببینید، من به مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حق رو میدم و واقعا براشون این حق رو قائلم، چون با یک مسئله مهمی به اسم سلامت مردم مواجهن، سختگیرانه برخورد بکنن، سختگیرانه رفتار بکنن، سختگیرانه مجوز صادر بکنن، سختگیرانه اجازه فعالیت بدن. ولی آقای دکتر انیسیان، به نظر میرسه که ما نیاز داریم که کنار این همه سختگیری هایی که باید وجود داشته باشه و همچنان باید رعایت بشه، یه کار دیگر هم پیش ببریم و اون هم بدون شک تسهیلگری برای کسانی که توی این حوزه سولوشن دارن، میتونن کمک بکنن. این نظر رو شما هم دارین؟
قطعا همینطوره. ببینید ما نمیتونیم بگیم که تکنولوژی در فرض کنید جراحی پیشرفت میکنه، در علم طب داخلی پیشرفت میکنه، علوم آزمایشگاهی پیشرفت میکنه، ولی در علم ارتباطات پیشرفت نمیکنه. قطعا سلوشن های جدیدی میاد، قطعا ما باید بر مبنای سلوشن های جدید، بر مبنای شرایط جدید زندگی انسان ها در نظام سلامت هم برنامه ریزی بکنیم. مطمئنن دنیا بعد از کووید با دنیا قبل از کووید متفاوت خواهد بود و یکی از اون تفاوتها این تسهیلاتی است که قائل میشه. نکته جالبی برای شما تعریف بکنم، حالا شاید خالی از لطف نباشه. ما برای این که بتونیم خدمات بدیم به بیماران کووید و بیماران دیگه احساس ترس نکنن از اومدن به مرکز درمانی، اومدیم کلینیکی رو در مجاورت بیمارستان با مجوز و همکاری شهرداری و در واقع در قالب یک کمپین کمک رسانی به در واقع مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات کرونا، کلینیک نفس رو راه اندازی کردیم در قالب کمپین نفس. و خب تو این کلینیک بیمارانی که مبتلا به کرونا بودند و باید قرنطینه خانگی می شدن، همون کاری که در واقع استارتاپ بهزی انجام میده، کاملا قانونی بر مبنای کتاب ارزش های نسبی شروع کردیم خدمات دادن 14 روز توسط پزشک اینها به صورت تلفنی با درخواست خودشون یا به صورت تصویری واتساپ فالو می شدن، عمدتا البته تلفنی. روز سوم چهارم کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اومدند که بله شما دارید چی کار میکنید؟ گفتیم خب ما داریم این کار میکنیم، مگه نمیگیم باید مردم قرنطینه بشن؟ خب یه فردی که قرنطینه است تو منزل حالش بدتر میشه، چجوری دسترسی به پزشک داشته باشه؟ چجوری ارتباط داشته باشه؟ پزشکی هم که 24 ساعت اونجا وقت میذاره، خب به هر حال باید حق و زحمش پرداخت بشه. و بعد خب خوشبختانه تو کتاب ارزش‌های نسبی کدی رو نشون دادیم بهشون و در نهایت این موضوع رو پذیرفتن. ولی بعضی از دانشگاه علوم پزشکی هم بودن که همچین چیزی رو نپذیرفتن و اون مرکز درمانی رو ارجاع دادن به سازمان تعذیرات حکومتی. اینا نکاتی هستش که خیلی وقتا به دیدگاه افراد بستگی داره،
نوع مدیریته.
بله.
و اینکه ما چقدر داریم آینده نگرانه نگاه میکنیم به ماجرا، چقدر داریم حال رو میبینیم، امروز رو میبینیم. ما آماده هستیم کنار شما باشیم توی این کلینیک نفس و جاهایی که در واقع رادیو میتونه در کنار شما باشه به عنوان یک رسانه گرمی که توی این روزها خوشبختانه هم اقبال مردم بهش بالا رفته، هم اعتماد مردم همیشه بهش بوده و این روزها هم خیلی از خبرها رو دارن پیگیری میکنن. ما حاضریم که کنار شما باشیم در کلینیک نفس.
من خیلی ممنونم از اعلام آمادگی شما. اینم عرض بکنم که کمپین نفس در واقع کمپین فعالان بخش خصوصی بوده برای عبور از بحران کرونا. یکی از کارگروه های فعال کمپین کارگروه استارتاپ ها بود، برای اینکه هم از استارتاپ ها کمک گرفته بشه برای عبور از این بحران، اینکه نیازهای مرکز درمانی شناسایی بشه، زیر ساختای استارتاپی که لازم هست تامین بشه و بعد از استارتاپ استفاده بشه برای اینکه نیازهای مردم تو این دوره بهتر شناسایی بشه، احصا بشه و تامین بشه. و البته کارگروه های دیگه ای بود، کارگروه تامین داشتیم که در واقع تامین مایحتاج مردم برای اینکه قیمت ها بالا نره. ما شاید بیشتر از 300 هزار ماسک 95 رو وارد کردیم و با نظارت وزارت بهداشت بین مراکز درمانی رایگان توزیع کردیم. الان لباس‌های ایزوله اوورال گان‌ها در واقع پزشکی رو داریم تولید می‌کنیم و رایگان توزیع می‌کنیم. همینطور تبسنج، انواع اقسام تجهیزاتی که تو این ایام قیمتش بالا رفته، ما اینها رو رایگان دادیم به خاطر اینکه بتونیم کمک بکنیم به کنترل و در واقع مدیریت این اپیدمی، به وزارت بهداشت، به بخش دولتی و انشالله بتونیم به سلامت از این بحران عبور بکنیم.
بحث کیت ها همی بحث خیلی خیلی جدی بود، الان دیگه موزل نداریم، حل شده؟
ببینید کمپین نفس حدود 50 هزار کیت آزمایشگاهی وارد کرد، ولی خب خوشبختانه وزارت بهداشت با کمک بعضی از شرکت ها از جمله بنیاد برکت تونستن حدود 500 هزار کیت رو تا الان فکر میکنم وارد کردن، تا 700 هزار کیت هم قابل افزایشه. الان مشکل جدی برای کیت هیچ جای کشور نداریم
و هزینه‌ای که بابت تست باید مردم پرداخت بکنن
بر اساس کتاب ارزش‌های نسبی این هزینه در واقع تعیین شده خوشبختانه و هزینه قابل قبولی هستش.
فکر میکنم 480 هزار تومان
476 هزار تومان هستش. البته بعضی از مراکز با قیمت‌های پایین‌تر هم در
دولتی ها در واقع.
بله
بسیار عالی. خانم مازندران شما نکته‌تون
رو بله در حوزه همین کیتایی که فرمودید خیلی جالبه، حداقل کرونا به ما نشون داد که در کنار کیتایی که میتونه در واقع تشخیص نهایی رو بده که بدونیم که متوجه بشیم که این اتفاق افتاده، ما با کیتایی مواجه بودیم توی همین فاصله که بیمارانی از بیماران بهزی رو شب تا صبح نذاش بخوابن در صورتی که کیت اشتباه تشخیص داده بود و بیمار اومد داخل سیستم و واقعا نگران بود، ناراحت بود، به عنوان یک بیمار کرونایی ثبت شد، بعد در واقع متوجه شدن که سلامت هستن. این اتفاق افتاد. آقای دکترم میخواستم باشون مشورت بکنم، حتما در ادامه گفتگو بهشون میگم، ولی حسی که ما کردیم داخل بهزی این بود که بیمارانی که وارد میشن احتیاج به یک پایشی دارن در ادامه اون کیت ها به پایش روزانه، این که مثلا تنفسشون وضعیت چه شکلیه، میزان تبشون روزانه چه شکلیه، و این فرآیند نباید یک بار و با یک پرسشنامه بهشون داده بشه. جالبه که آمار خدمتون عرض بکنم در طول زمانی که از ابتدای اسفند ماه اگر بخوایم بگیریم تا الان، ما 4 میلیون بار بیماران رو پایش کردیم توی بهزی و این 4 میلیون بار تقدیم شده خدمت نهادهای درمانی که متولی این حوزه بودن و با بهزی کار میکردن و الان تبدیل به مقالات علمی شده که تو دنیا داره مطرح میشه و این 4 میلیون بار داده های خیلی جالبی رو به ما گفت. بیماران وقتی آموزش دریافت میکردن و در کنارش پایش میشدن خیلی کمتر به کیت احتیاج داشتن، کمتر دنبال کیت میرفتن، میدیدن که نه من حالم خوبه، تبم پایینه، سرفه خیلی شدیدی ندارم، لذا ما سعی کردیم نیاز کشور رو به یک چیزی به عنوان کیت که خب احتمالاً سخت تامین و احتمالاً فشاری قرار وارد بکنه به نظام‌های درمانی کشور یه مقدار پایین‌تر بیاریم و این باعث شد که بتونیم این با این پایش‌ها این کارو بکنیم. در کنارش هم چیز خیلی جالبی که آقای دکتر آماری که خدمتتون بدم متوجه شدیم اینه که در بین آموزش‌هایی که به بیماران می‌دادیم یک توصیه آموزشی بود و اون هم این که چرا الکل 95% نسبت به الکل 70% کمتر ماهیت در واقع پاک کنندگی داره و ما چون آموزش بیماران رو هم می‌سنجیم نسبت به این توصیه خیلی عکس العمل داشتن. اولا که همه میگفتن ما اینو نمیدونیم و ثانیا بسیار تعجب میکردن و یه مقدار خیالشون راحت میشد. اینه که در واقع تو فضای پایش و آموزش بسیار میشه با مردم ارتباط
برقرار. حالا دکتر سمی هفته پیش که مهمون ما بودند در واقع حالا ایشون مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت هستند، میگفتن که یک دونه کیت تولید داخل استانداردها رو تونسته پاس بکنه و میتونه به فرایند تولید انبوه برسه به شرط اینکه حالا الزاماتش فراهم بشه و این تحریم‌ها اجازه بدن که مواد اولیه تولید برسه به کشور.
ما شرکت‌های دانش بنیان خیلی خوبی در کشور داریم که انصافاً خیلی خوب عمل کردن در حوزه فناوری‌های نوین و به خصوص تولید کیت‌های آزمایشگاهی. این نکته هم که فرمودن ببینید کیت های آزمایشگاهی بالاخره درصدی خطا داره و این خطای آزمایشگاهی اجتناب ناپذیره، بخشش برمیگرده به نوع نمونه گیری که انجام میشه، بخشش هم برمیگرده به ماهیت و طبیعت کیت که گاهی وقتا هم پیش میاد که بله مواردی هستن که البته بیشتر ما مثبت منفی کاذب داریم تا مثبت کاذب، ولی خب به هر حال ممکنه این موارد هم پیش
بیاد. من که واقعا ندیدم این کیت ها رو، تست هم ندادم و نمیدونم که اصلا حالا چه شکلیه، ولی یکی از دوستانم به واسطه کاری که انجام میده دوبار مجبور شده بود که تست بده و میگفتش که نوع دوم کیت ها خیلی چیز بود، سخت بود آزمایشش، انگار که حالا
همون نوع اولش هم سخت بوده ولی چون بحث نمونه گیری هست، نمونه گیری از قسمت انتهایی حلق که پشت بینی هست باید انجام بشه،
اون اولی بوده.
بله اون انقدر گاهی وقتا در واقع اذیت کننده است که اگر من حالا به شوخی به دوستان میگیم، میگیم اگر نمونه ازت گرفتن اشک در نیمت، بدون نمونه رو درست نگرفت. واقعا هم همینه، یعنی چون تحریک میکنه.
نه میگفتش که این دفعه دومی که ما، میگفتش که دفعه اول همون بود، یعنی
بله.
در واقع از پشت بین در واقع گلو گرفته بله. بودن، حلق گرفته بودن. میگفت برای تست دوم از مخاط بینی گرفته بودن و میگفت یه چیزی شبیه مثلا گوش پاک کن
بله.
ولی خیلی بلندتر وارد بینی کردن، ضربه میزدن اون بالا و میگفت خیلی دردناک بود.
اون روش صحیح و شاید یکی از بهترین شیوه هایی هست.
اون روش بله. درسته،
چون خیلی ها تحمل نمی کنن، ممکنه نمونه گیر تا انتها نتونه در واقع اون سواب رو ببره، به این دلیل هستش که ممکنه خطای نمونه گیری باشه. ولی اون که تو حلق هست دقت پایین تری داره، راحت تره، اونم ممکنه حال تهوع به فرد دست بده، ولی دقت پایین تری.
گفت خیلی دردناک بود و بله. خیلی شرایط سختی باشه.
اشکرم اگه اشک بیمار در نیاد یعنی نمونه گیری درست انجام نشه.
حالا ما که فعلا تست ندادیم و خبرم نداریم چه شکلیه. اما آقای ساجدی من با شما خداحافظی میکنم. قربان، خیلی متشکرم که روی خط تلفن با ما بودید.
خیلی متشکرم. من فقط یه نکته رو می‌خواستم در جمع‌بندی صحبتام بگم.
حتما.
واقعاً همینه که حاکمیت تو روزهایی که ما تو شرایط پایداری قرار داریم باید حمایت بکنه از استارتاپ‌ها، که تو روزهای بحرانی مثل همین روزها استارتاپ‌ها به حمایت از مردم حاکمیت در بیان. نمونهش ما داخل خود پذیرش 24 زمانی که موضوع حالا کرونا خیلی جدی شد و خب چون ما به بیمارستان‌ها و مرکز درمانی مناطق محروم سرویس میدیم و خب همون هزینه یکونیم کا یا دوکایی که داخل کتاب ارزش نسبی هم مطرح شده، هزینه بالایی به حساب میاد برای اونها، اومدیم یه کمپین رو انداختیم در قالب پذیرش 24 بعد پزشکان سراسر کشور خواستیم که به ما اضافه بشن برای ارائه خدمت رایگان به مردم. حدود 400 متخصص از کل کشور در همه تخصص‌ها به کمپین پذیرش 24 پیوستن و الان روزانه صدها نفر از مردم کشورمون رایگان از پزشکشون مشاوره آنلاین دریافت میکنن و این خیلی میتونه خدمت موثری باشه برای مردم. اگه حاکمیت روزهای معمولی، روزهای پایدار پشت ماها باشه، قطعا توی این روزهای سخت همه میتونیم با هم دیگه کشور بهتری بسازیم.
خیلی متشکرم.
ارادمند شما زنده باشید.
سلامت باشید. شب شما بخیر باشه جناب ابوالفضل ساجدی. و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما بودید. اینجا یه بحثی هم بود در مورد حالا مصرف پیاز و اینکه آیا واقعا مثلا مؤثر توی پیشگیری از کووید 19 یا نه. و خیلی ممنونم. ما داریم دقیقه های پایانی برنامه رو طی میکنیم. آقای دکتر انیسیان، بحثی که وجود داره و به نظر میرسه که خیلی باید در موردش دقیق تر فکر بکنیم اینه که مشکلات فراروی استارتاپ های پزشکی و سلامت رو چگونه میتونیم با قانون‌گذاری درست حل بکنیم؟
ببینید، واقعیت اینه که وقتی به تاریخ استارتاپ ها نگاه میکنیم میبینیم که در شروع همیشه استارتاپ ها غیر قانونی بودن یا قانونی براشون نبوده.
حالا غیر قانونی بعد هم برای دوره‌ای بودن.
بعد که ایجاد شدن و زیاد شدن، منسجم شدن و حاکمیت تو هر کشوری، تو هر در واقع جامعه ای دید که این استارتاپ ها میتونن بخشی از نیازهای جامعه رو برآورده بکنن، کارآفرینی بکنن و توسعه رو رشد اقتصادی بیارن، تن داده بهشون و قانون‌گذاری کرده برای اینکه تسهیل بشه. تو کشور ما هم واقعیت اینه که من خاطرم هست رئیس جمهور محترم در اولین دوره که انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور قول داده بودن، یکی از قولهایی که داده بودن تسهیل فضای کسب و کار بود و تسهیل فضای کسب و کار در واقع استارتاپی یکی از الزاماتی هستش که میتونه رشد اقتصادی کشور رو تضمین بکنه تو این شرایط سخت و باعث بشه که مردم دسترسی بهتر، ارزانتر و ساده‌تر به کالاها و خدمات داشته باشن.
سر قولشون موندن؟
اینو دیگه بعد از دوره باید ارزیابی کرد. هنوز تموم نشده ظاهرا دورش.
هنوز آره تموم نشده. خانم مازندرانی، شما چی فکر میکنید و فکر میکنید که حالا حاکمیت برای این حوزه باید کجاها رو بیاد تجدید نظر بکنه؟
شاید
من بگم خودم جایی که فکر میکنم که این اتفاق باید بیفته شکستن انحصاره. من اینجوری فکر میکنم اگر بخوام کلی بگمش.
به نوعی شکستن انحصار رو خیلی درست گفتین. شاید ترجمه من از شکستن انحصار به نوعی گفتمان یکسان و همراستا بین کادر درمان و استارتاپ ها هستش، برای اینکه واقعا هر جفت طرفین یک هدف رو داریم. هدف ما اینه که بیمار بهبود پیدا کنه، دلگرم باشه و اثر بخشی فرآیند درمانی بره بالا. حالا استانداردهای اعتبار بخشی که به نوعی هر ساله در بیمارستان های کشور داره ارزیابی میشه و خیلی استاندارد خوبی هستش، ما میبینیم که اون استاندارد نوعی الان ما میتونیم باهاش صحبت کنیم، یک زبان واسط ایجاد کرده. یک پیشنهاد دیگه ای هم راستش رو بخوایم من دارم، من همه مسئولیت ها رو هیچ وقت به عهده نهادهای حاکمیتی نمیندازم، چرا که از طرف بازار و ما به نوعی کسانی که راه حل آفرین هستن یک کار دیگه ای هم میتونیم بکنیم، و اون هم این که راه حل های خودمون رو به زبان دولت ترجمه کنیم، به زبان حاکمیت ترجمه کنیم. حالا من از همین اتفاقی که امشب در کنار هم دیگه بودیم استفاده بکنم. پیشنهاد مثلا میتونه چنین چیزی باشه. جناب آقای ساجدی با پلتفرم پذیرش 24 وظیفه دارن به جناب آقای دکتر انیسیان پیشنهاد بدن که ما فرایند نوبتدهی رو داشته باشیم با سیستم شما. نوبتدهی صورت میگیره، بیمار مراجعه میکنه، کلینیک نفس خیلی خوب مراجعه میکنه و متوجه میشن که مثلا این بیمار مثلا کرونا داره یا نداره. در انتهای دوره این ارجاع میشه به سامانه به اسم بهزی، بیمار داره پایش میشه، داره حمایت میشه.
حالا شما مثلا با ابن سینا همکاری دارین یا ندارین؟
ما تازه در واقع خدماتمون رو شروع کردیم. بله. و این خدمات باعث میشه بیماران دلگرم بشن.
همین جا هم در واقع آشنایی اتفاق افتاد، درسته؟ حالا
نه، قبل از این ما
نه به شکل حضوری و دیداری. بله.
و تو کمپین نفس شروع کردیم.
بله، ولی به صورت دیگه.
درسته.
بله. و فضای پیگیری و پایش و بهزی انجام میده و در ادامه یک بیمار تو منزل میگه من یه گاز میخوام، یک وسیله میخوام. خب اینجاست که پلتفرم هلسیوم دقیقاً وارد میشه. و اگر ما این ستا رو به صورت یک راهروی سلامت بیمار محور، یعنی بیمار محور بودنش اصلی ترین شاخصه این کاره، ما این رو طراحی کنیم.
شما گفتین توی کارگروهی دارین یه سری کارا میکنین، درسته؟
بله، بله.
من فقط پیشنهاد میدم. بله. به زعم من به عنوان یک خبرنگار که این حوزه رو هم جزو علاقه مندی هاش هم پیگیری میکنه به شکل جدی، و همین که خب عمده مطالعه من حداقل توی دو سال گذشته رفته به سمت استارتاپ ها، تاریخچه استارتاپ ها و اینکه توی دنیا چه فرایندی رو طی کردن، اینه که شما خودتون رو بذارید کنار، استارتاپتون رو بذارید کنار، هلسیوم نمیدونم، بهزی نمیدونم، پذیرش 24، همه برید کنار، برن کنار. خانم بهار مازندرانی به عنوان کسی که توی این حوزه داره کار میکنه یا مطالعه کرده یا تخصص داره، بیاد و شروع بکنه به نوشتن زنجیره.
بله.
این زنجیره ابتدا نوشته بشه، پیشنهاد بشه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع بکنید ازش. و میگم نکته بسیار مهمش اینه که سود خودتون رو نبینید، زیان خودتون رو نبینید، فراتر از اون بیایید و در واقع این چرخه رو تعریف بکنید، این زنجیره رو تعریف بکنید و بعد بخواهید که براش قانون مصوب بشه. این میتونم بگم تنها راه حلیه که شما و مجموعه دوستانی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن میتونن در واقع برش پافشاری بکنن و بعد اجازه بدید که رقابت پذیری توی بازار شکل بگیره.
بله، خیلی پیشنهاد خوبی هستش. دوستان کارگروه در واقع حوزه سلامت که در حال کار هستیم، همه توش هستیم، انواع استارتاپ‌های حوزه سلامت، و تنها چیزی که حس کردیم این که بیمار رو بذاریم اون وسط و تمام زنجیره تأمین ارزش سلامت رو براش طراحی کنیم، با بیمار قدم برداریم، با بیمار خوشحال بشیم، با بیمار نیازش رو درک کنیم و در نهایت کمکی باشیم برای کادر درمان، چون تمام هدف ما همین هست.
خیلی متشکرم سرکار خانم بهار مازندرانی، مدیر عامل استارتاپ بهزی، و آقای دکتر آرش انیسیان عزیزم، مدیر محترم بیمارستان ابن سینا، شما بسیار سپاسگزارم. متشکرم که آمدید و تونستیم امشب با هم دیگه صحبت بکنیم و دیگه برنامه امشب. خیلی فکر میکنم برنامه مفیدی بود، خیلی حرفهای خوبی زده شد، بحثهای مهمی مطرح شد و انشاءالله که ما بتونیم توی هفته‌های بعد همین بحثها رو ادامه بدیم.
آخرین
نکته رو حضرت آقای دکتر علیسی عزیز،
من خواهشم از تمام شرکت‌های استارتاپی، تمام مراکز درمانی، تمام ارائه دهندگان خدمت سلامت این هستش که با هم کار بکنن. هیچ کدوم ما بدون همدیگه نمیتونیم کار بکنیم و هیچ کدوم ما هم با ورود به بازارهای موجود موفق نخواهیم بود. ما باید با توسعه بازارهای موجود، با ارتقاء سطح در واقع تأمین خدمات و کالا، منافع خودمون رو تأمین بکنیم، نه با ورود به حوزه در واقع کاری دیگران، چون این در واقع اختلالاتی ایجاد میکنه، مشکلاتی ایجاد میکنه که عملاً نقض غرض میشه و کار همه رو دچار چالش خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم خانم مازندرانی، از شما هم سپاسگزارم و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. خیابان فرصت رو شنیدید، امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. و اما هر ایرانی یک شهروند مسئول است. همراهان عزیز رادیو گفتگو به اطلاع شما میرساند با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا ویروس و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و همینطور سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز می توانید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، آن را از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir و یا از طریق سامانه پیامکی 3129 اطلاع دهید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروندان مسئول در سر تا سر کشور است. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با ادامه برنامه ها. به ساعت 24:12 شب نزدیک شدیم. برنامه چکاوک در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.